أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخر در باب متعلق فرمودن می تواند خود صیغه طلاق بخونیم یا اینکه وکیل بگیرد صیغه طلاق بخونیم یا اینکه و خود زن را وکیل بکند که اون صیغه طلاق بخونه و یا اون زن دیگری رو وکیل در توکیل باشد دیگری رو وکیل کند صیغه طلاق بخونه، تفاوت هم نمی کند بین این که مرد حاضر باشد یا غائب باشد. و مسئله اگر روایت هم نداشتیم مطابق با قواعد بود و این که وکیل گرفتن در همه چی جایز است من جمله در صیغه عقد و صیغه طلاق. لذا مشهور در میان فقها ها فتوا دادند به این که میتواند وکیل بگیره حتی خود خانومی که بخواد طلاقش بده صیغه طلاق رو خودش بخونه و یا این که او وکیل بگیره صیغه طلاق رو بخونه. در مسئله روایت هم داریم اما روایت معارض هم داریم و معمولا اگر دو تا روایت داشته باشیم یکی بگه جائز یکی بگه لایجوز اون لایجوز رو جمع عرفی داره حملش میکنیم بر کراهت، اما بزرگان این کار رو نکردند. حالا چرا؟ روایات رو بخونیم ببینیم که چرا بزرگان روایت رو حمل بر کراهت نکردند. روایتی که دلالت بر جواز داره روایت یک از باب 39 از مقدمات طلاق جلد 15 وسائل صحیحه سعید الاعرج عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل جعل امر امرأته الى رجل و قال اشهدو انی قد جعلت امر فلان الى فلان فیطلقها ایجوز ذلک للرجل فقال نعم. گفتم روایتم نداشتیم قواعد همین رو اقتضا میکرد، اما روایت 5 از این باب 39 مصححه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام لا یجوز الوکاله فی الطلاق. او میگه یجوز، او میگه لا یجوز. خب اگر ما باشیم و جمع عرفی داره اون که میگه لایجوز یعنی مکروه هست این کار رو بکنه، خودش صیغه طلاق رو بخونه اگر میتونه، و این که وکالت بگیره نه، اون نعم میگه میتواند، این میگه میتواند اما کراهت داره. اما نمیدونم چه شده این جمع را بزرگان نکردم. ازا مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب فرموده است که این اونجاست که خودش حاضر باشد، خودش حاضره، میتواند سیره طلاق رو بخونه نمیخونه، نه نمیشه وکیل بگیره. چه جمعیه؟ خوبش میگن جمع تبرعی، جمع عرفی، یک کدام میگد یجوز، یک کدام میگد لا یجوز، حملش میکنیم بر کراهت. اما شیخ طوسی فرموده روایت اونجا رو میگه که خودش حاضر باشه، و اما اگر خودش حاضر نیست قائبه، وکالت جائزه. اما اگر خودش هست میتونه صیغه طلاق بخونه، وکیل نگیره. این یه جمع که مرحوم شیخ طوسی عمل به هر دو روایت کرده، اون نعم و گفته اونجا که غائب باشد، اون لا نعم را گفته اونجا که حاضر باشد. بهش میگن جمع تبرعی، یعنی جمع عقلی. و اما عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، به این که یکی رو بگه حاضر یکی رو بگه غائب، این بچی نداره. اما شیخ چرا فرموده نمیدانم. بعضی هم جمع کردن گفتن اونجاست که خود زن را وکیل بکنه، و اما اگر غیر زن را وکیل بکنه جایز است. پس این روایتی که میگه لایجوز یعنی اونجا که خود خانم را وکیل بکنه، بگه صیغه طلاق و خودت بخون. و اما اگر غیر را وکیل بکنه دیگه اشکال نداره. جمع بین روایات به این که جایز نیست زن طلاق خودشو بخونه، اون روایتی که میگه لایجوز، جایز است شوهر نخونه وکیل بگیره، اما اونجا که وکیل غیر باشد نه خود خانم. اینم معلومه جمع تبرعی است. و بچی هم برای این جمع نه شاهد روایی داریم نه شاهد عرفی.
بیا
از سابقا که گفتیم جمع علی ایجاب و قابل که اینجا ها نیست، اما خودش رو طلاق بده، نظیر اینه که به قول ایشون خودش رو عقد کنه. از وچه لا یجوز ظاهرن بچی نداره. نمیدونم چی شده، صاحب جواهر اصلا روایت رو طردش کرده به این که اصحاب عمل به اون نکردن. خب این خوبه، اما تا جمع دلالی داشته باشیم نوبت به این حرفا نمیرسه. و جمع دلالی داریم، جمع دلالی یکی میگه یجوز یکی میگه لا یجوز، العرف و وفق تصرف در لا یجوز بکنه، لا یجوز رو حمله و کراهت بکنه. لذا چون که صاحب جواهر دیدن کسی عمل به روایت نکرده، فرمودن روایت معرضان انها اندل اصحابه، بنابراین از این نظر روایت لایجوز رو تردش بکنیم. خوبه، اما اشکالش همینه که تا جمع دلالی باشد نوبت به جمعی دیگه، یعنی به اون چهار چیزی که امام علیه السلام جمع کردن، یکی شهرت، همین خود به مشتهره و این اصحابه، یعنی اراز اصحاب روش نباشه، یکی هم مخالف و موافق عامه، روایت موافق با عامه رو رها کن، یکی هم موافق با مخالف با کتاب رها کن. اونها جمع بین متعارضین. اما اگر یادتون باشه که یادتونه، مرحوم آخون در کفایه در باب تعادل و تراجیح قبل از اون که وارد مرجحات بشه میفرماید مرجحات اونجاست که جمع دلالی نباشه، و اما اگه جمع دلالی باشه نوبت نمیرسه. اون وقت مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه جمع دلالی رو حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید و دست برداشتن از ظهور وجوب و دست برداشتن از ظهور حرمت و امثال این ها. هیچ ما هم نگفتیم اگر جایی تعارض باشه، معنای جمع دلالی همینه، یعنی یه دفعه الحرفو بب فقط جمع بین دلیلین بکنه به این معنا که به قول ایشون تعارض و بدوی میدونه، نه واقعی. اگر بدوی باشه بهش میگن جمع دلالی، مثل حمل عام برخواست. و اما اگر هرچه فکر کنه میبینه نمیشه جمع کرد عرفن، نوبت میرسه به مرجحات. و ما نحنفی خب حمل وجوب بر استحباب یا حمل حرمت بر کراهت به اندازه فراوانه که مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه می فرماید اصلا صیغه بحث شده برای اعم، و حتی رسیده به اونجا استعمال وجوب در استحباب یا استعمال حرمت در کراهت به اندازه ایش که نزدیک مجاز مشهور بشه. بنابراین نمیدونن چرا این حرف من زده نشده، در حالی که تو قواعد زده شده، خودشون فرمودند، اما اینجا که رسیدن این جمع عرفی رو نکردند، مثل شیخ طوسی حملش کردن بر اونجا که مرد حاضر باشه. بعضی از بزرگان هم مثل صاحب مسالک و صاحب کشف اللسان و امثال اینا هم وضعش کردن برای اینکه اصلا زن صیغه طلاق خودش نخونه، مثل صاحب جواهرم اصلا اعراض از روایت کرده. خب هر سه خوبه، اما اسمشون زنن جمع تبرعی و جمع تبرعی حجت نیست. و اما اون اعراض اصحابم خوبه اونجا که جمع دلالی نباشه، و چون جمع دلالی در مسئله هست دیگه نوبت به اعراض اصحاب نمیرسد. کار دیگه مثل لایجوز خیلی جاها در باب کراهت این لایجوز اومده، خیلی جاها. لذا صاحب معالم میگن یجوز و لایجوز هر دو، یجوز یعنی یجب، لایجوز یعنی یحرم. ایشون میگن اصلا میشه ادعا کرد مجاز مشهوره، هم در لایجوز در کراهت استعمال میشه هم در واجه، مجاز مشهور به اندازه که همه قرینه مخاط. حالا این را قبول نکردیم، اما اصل مطلب صاحب معالم یه مطلب واضح است که ما اوامر و نواهی مخصوصا قدما، بسیاری از قدما اینها گفتن تعدد مطلوبه یا تعدد مبغوضه، و اگر یکی بگد یجوز و یکی بگد لا یجوز، یکی بگد نعم و یکی بگد لا نعم، این جمع عرفی داره. حمله بر استحباب کنیم اونجا که میگد نعم، حمله بر حرمت رو کنیم اونجا که میگه لا یجوز. این مسئله تمام شد. چرا رو ندارن؟ نه حالا اتفاقا سند هر دو صحیحه، لذا گفتم صحیحه سعید ابن عرز و گفتم مصححه زراره. لذا در این که روایت صحیح و سنده، در سند یکی از اصحاب اجماعه، لذا نمیدونم به عنوان فتحی مذهب و اینها گفتن ضعیف و سنده. نه، روایت هر دو صحیح و سنده، یکی صحیحه، هر دو صحیحه. اما بنابر این که مماشات بکنیم با قدما، با اهل رجال، ما اسمش میذاریم مصححه، و یعنی تصحیح شده. بالاخره به قول شیخ طوسی اجتمعت الاصحاب بر این که این راوی راوی درستی. خب مسئله مطلق تمام شد. حالا مسئله امرو مسئله مطلقه، اون که میخوان طلاقش بدن فرمودن پنج تا شرط داره. یکی ان تکون زوجه، و معلومه گفتن بنابراین اگر یک کسی مملوک باشد بنابراین که با او هم شده باشد، یا این که نه حرست اما بد که با او شده، خب این زناییست که داده شده، حالا میخواد ازدواج با این بکنه لازم نیست طلاقش بده، معلومه. گفتن که همچنین این را جزء اول هم حساب کردن، گفتن باید طلاق جزم روی او باشه، تعلیقی نباشن. این در نکاح هم اگر یادتون باشه گفتن در همه عقودات ای رو گفتن که تعلیق در انشاء محال است، برای اینکه بگید که مرده به خانم بگید من تو رو میگیرم اگه بابت اجازه بده، گفتن این باطله. یا به عکس بگید من تو رو طلاقت میدم اگر حبوت بگه، یا بگید من تو رو طلاقت میدم اگر مادرم عوم داشته باشه و همسال اینا. گفتن تعلیق در انشاء محاله، بنابراین جایز نیست. تعلیق در انشاء محاله و ما ای رو قبول نداریم، اما در اینجا به خصوص روایت داره و تمسک به اون روایت خوب میشه کرد، از این نظر اشکال نداره. صحیحه حلوی روایات باب 12، این روایت هم داریم، نه خیال بکنید حالا ما روایت نظرشون این است که در انشاء تعلیق جایز نیست، برای خاطر اینکه عامه اینها قائلن به این که طلاق تعلیقی، ازدواج تعلیقی اشکال نداره، از این جهت زمزمه در شیعه است، چون که عامه گفتن جایزه، سوال جواب شده. امام علیه السلام فرمودن طلاق تعلیقی جایز نیست، لذا کسی نمیتونه تمسک کنه به این گونه روایات و بگه تعلیق در انشاء محاله. چند تا روایت داریم در باب 12 از مقدمات نکاح، این روایتی که خوندیم حالا باب طلاقه جلد 15 مقدمات نکاح، اول نکاح جلد 14 وسائلی. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل قال کل امرأت اتزوجها ما عاشت امی فهی طالق، مثل که مادرش راضی نبوده به زن گرفتن این، اینم در مقابل مادرش گفته هر زنی که من بگیرم تا تو زنده ای این طالق، فهی طالق. و حضرت جواب دادن لا طلاق الا بعد النکاح ولا عتق الا بعد الملک، دلالت خیلی خوبه. حالا اما این اونجاها رو فرض کرده که هنوز زن نگرفته، مثل که این زیاده، همه خانوما، نه بعضی، همه خانوما حساسیت دارن تو هوو، حالا این آقا میخواد دل این خانوم رو به دست بیاره، میگه اصلا من الان یک کاری میکنم که زن نتونم بگیرم، و اون این است که هر زنی بگیرم در زمان تو این طلاق واقع بشه، فهی طالق. گفتن که لا طلاق الا فی نکاح، اما اگر این مثال نباشه، مثال عوضش بکنیم، تعلیق باشد اونجا که زن گرفته، آیا اینجا اجازه یا نه؟ زن داره در مقابل حبوش جدن انشاء میکنه، میگه که اگه این بگه طلاقت میدم، یا اگه این بگه طلاق داده شدی، آیا این طلاق واقع میشه یا نه؟ این انشاء در تعلیق در انشاء است. اما اون مثالی که سوال و جوابه، اونم تعلیق در انشاء است، اما تعلیق در انشاء است که هنوز منشأ متحقق نشده، بگیم تفاوت نمی کنه دیگه. تعلیق در انشاء محاله، لذا امام علیه السلام فرمودن که این لا طلاق الا بعد النکاح ولا عتق الا بعد ملک. اما اونجا که بعد نکاح باشد و تعلیق یا عتق باشد بعد ملک، ظاهرا روایت نمیتونه کار بکنه. این که تمسک کردن به این روایت از برای این که تعلیق در انشاء محاله ظاهرا نمیشه، مثل این که زن داره و طلاقش میده به این تو میگه که انت طالق اگر مادرم از دست تو را ناراضی بشه، یا انت طالق اگر با حوود به جنگی، انت طالق اگر از خونه بیرون برین، انت طالق اگر با نامحرم نشست و برخواست داشته باشین. حالا اون در حوو و نمیدونم مادر و امثال اینها مثالش کمه، اما در این مثال آخری که عرض کردم مثالش هم زیاده. گفت با این برادرم نشین، با این برادرم جلسه نداشته باش، این برادرم بعضش خوب نیست، اگه ببینم با این برادر نشستی هیتاله انت تاله. آیا این واقع میشه یا نه؟ روایت نمیگه اینجا را. وقتی نگفت باید بریم روی اون حرفی که تعلیق در انشاء هست یا نه، ما میگیم مانعی نداره که هم انشاء باشه هم تعلیق باشه. برمیگرده به تعلیق بر منشأ، یعنی گاهی منشأ منجزه میگه هیئت عالی، گاهی منشأ معلقه میگه که انت طالق اگه با برادرم بشینی، اگه ببینم با همسایه داری حرف میزنی. ما میگیم اشکال نداره، اسمشو میذاریم طلاق در منشأ، اما مشهور در میان اصحاب همه چه قدما چه متأخرین فرمودن تعلیق در انشاء محاله، برای اینکه تعلیق یعنی واقع نشده، انشاء یعنی واقع شده و وقوع عدم وقوع با هم ضدینن یا متناقضینن، جمع بین ضدین یا متناقضین محاله. و نمیشتونه اصلا انشاء بکنه، ولی ما میگیم انشاء میتونه بکنه، اما گاهی تعلیق در انشاء نیست، تعلیق در منشأه. گاهی منشأ منجزه میگه که انت طالق، گاهی منشأ معلقه میگه انت طالق، ایجاد میکنه دیگه، اما به شرط این که ببینم با برادرم میشه تا برخواست کردی، ببینم نامحرم تو خونه است. ساحلا طوری نیست دیگه، ولی فقها نگفتن. در اصول هم اگر یادتون باشه نه فرمودن، در اصول هم مرحوم آخون جدن میفرماین تعلیق در انشاء محاله. خب اینم این مسئله. مسئله بعدی هم اونم چیز نداره، اما یه چیزی از صاحب جواهره که اون مصححی که جواهر رو تصحیح کرده اینجا عجب میکنه از اینکه صاحب جواهر چرا تناقض گفته، و اون مسئله این است که عقد موقت طلاق نداره. برای این که عقد موقت یا باید مدتش تمام بشه، یا اگه مدتش تمام نشده میتونه مدت رو ببخشه، حقشه، این حق رو برمیداره دیگه، حق نداره، مثل اونجاست که مدتش تمام بشه. و اما احتیاج به طلاق داشته باشه، نه احتیاج به طلاق نداره. تلفظه چی؟ بله اون که حرف بعد اسمیه میزن. خب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه سابقا اگر یادتون باشه این مسئله رو فرمودند و روایاتم فرمودند و فرمودند که روایت داریم این که عقد موقت طلاق نمی خواهد. روایاتم اتفاقا زیاده، اما اینجا صاحب جواهر می فرمایند که مشهور اجماع، اما ما روایت در این مسئله پیدا نکردیم. از همین جاها پی ببرید انسان گاهی های خبت های غریب و عجیبی میکنه و حالا چجور شده در با دیگه خیلی که طولم نکشیده ظاهرا، اما این مرحوم صاحب جواهر یادشون رفته مصحح همین جواهر میگه که آقای صاحب جواهر، البته احترام خاصی هم بهشون میکنه، میگه مثل صاحب جواهری که پیدا نمیشه هم از نظر ادبیات، هم از نظر ذهن حافظه، هم از نظر تسلط و روایات اهل بیت و راستی هم اینجوره، اما روایات فراوان داریم که طلاق نمیخواد، صیغه عقد موقت طلاق نمیخواد. حالا ایشون میفرمایند که ما روایت در بارش پیدا نکردیم. روایاتی که هست اینه که روایات باب 33 از ابواب متعه، سابقا هم روایت رو خوندیم هم فتاوای فقها ها رو خوندیم، من جمله صاحب جواهر نه فتواشون رو ادعا اجماعشون رو خوندیم، این که در موقت یا باید مدت تمام بشه اما میتونه هبه بکنه، میتونه ببخشه، میتونه حتی پولی بگید که 1000 تومن بده تا مدت رو ببخشم و همه اینها مدت رو ببخشه دیگه تمام میشه. این روایات باب 33 اینجوری دلالت داره، اما مرحوم صاحب جواهر در اینجا وقتی مرحوم محقق میفرمایند ایشون میفرمایند بله اجماع هم داریم، اما لم یحضرنی من النصوص ما یدل علی ذلک، و نصوصشو قبلا خود صاحب جواهر نقل کردند و طبق اونم فتوا دادند. علا کل حاله پس بنابراین مسئله این شد که این طلاق مختص به عقد دائمه، عقد منقطع یا ملک که الحمدلله بر افتاده اون طلاق نداره. مسئله بعدی اونم معلومه، این که باید در طهر غیر مواقعه باشه، روایت هم زیاد داریم که اگر در حال حیض باشه یا در طهری باشه که با اون نزدیکی کرده نمیتونه طلاق بده، باید در طهری باشه که با اون نزدیکی نکرده باشه، که قاعدتا همینطوری که مشهور در میان اصحابه یه ضرورت هم هست، اگر میخواد طلاق بده این باید حیض ببینه، بعد از اون که حیض دید طاهر بشه، بعد از اون که طاهر شد یک ماهی صبر بکنه که دو دفعه حائض بشه، بعد پاک بشه، تو طهر غیر مواقعه طلاق بده. گفتندم برای خاطر این است که شارع مقدر طلاق نمیخواد، ابغض الناس عندي الطلاق، از این جهت پی بهانه میگیره. یکی از بهانه ها اینه که طولش میده، شاید ده این زن شوهر دست از نانجیبیشون بردارن، نجیب بشن و این طلاق که مبغوضه داده نشه. این هم بعضی گفتن حکمت حکم خوب، این حکمت هم خوبه، نمیخوایم بگیم دلیله، اما علی کل حال این حکمت خوبیه. اما یه مسئله هست اینجا دیگه مسئله جاش نیست، انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم. این اگر زنه حائض بود، حیضش تمام شد، صبر کرد، طهر مواقعش هم تمام شد، طهری که بعد حیضه تمام شد، حالا که طهر تمام شد، طهر غیر مواقعه هم بود، حالا طهر غیر مواقعه هم میتونه در اون طلاق بده، نداد، حائض شد، آیا در حال حیض میتوانه طلاق بده یا نه؟ آقایون گفتن نه، گفتن اصلا طهر غیر مواقع منات نیست، زن باید حائض و نفسا نباشه. توسط که به روایات هم کردن زن حائض و نفسا نباشه، اگر حائض و نفسا باشه نمیشه طلاقش داد، پس باید در طهر غیر مواقع باشه. این مسئله مورد اشکاله که آقا شما طهر غیر مواقع میخوای، حیض اول رو بگید، اون طهر بعد حیضم نشه در اون طلاق داد، اینم بگی. اما اگر بعد حائض شد، یعنی در طهر غیر مواقعه طلاق نداد، در حیض بعد طهر غیر مواقعه طلاق داد، آیا این جایز است یا نه؟ مشهور گفتن نه، ما میگیم بچه نداره، شما طهر غیر مواقع هم میخواید، طهر غیر مواقع حاصل شد، اما این مسئله الان اونجا جاش نیست، اجازه بدید بعد مفصل درباره صحبت کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.